خوب من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
امام علی ابن موسی علیه السلام درست بعد از شهادت مظلومانه پدرش امام موسی بن جعفر علیه السلام به سفارش اون حضرت و اجداد مطهرش و نهایتاً رسول خدا و فرمان خدای متعال به مقام امامت بر شیعیان نائل شد. چندی پس از به خلافت رسیدن مأمون، نامه او به همراه قاصدان او مبنی بر پیشنهاد ولایت عهدی خلیفه عباسی به دست آقا رسید. حضرت رضا علیه السلام از نقشه های مأمون آگاه بود و می دونست که موضوع ولایت عهدی چیزی جز صحنه سازی و فریبکاری نیست. حتی امام علیه السلام با استفاده از علم لدنی می دونست که این داستان چگونه به پایان خواهد رسید. اما امام می بایست برای اطاعت از خدا، ترویج دین، هدایت خلق و حفظ اسلام به اون چه خدا برای اون حضرت مقدر کرده بود تن می داد. بر این اساس امام علیه السلام خواسته مأمون رو پذیرفت و از مدینه به خراسان مهاجرت کرد. در تاریخ نقله که بیعت با ولایت عهدی امام رضا علیه السلام در روز اول رمضان سال 201 هجری قمری صورت گرفت. اما در عید فطر همون سال بود که خدا با نظر عنایت و محبتی که به خاندان رسالت داشت باعث شد دست مأمون برای همه مردم سرزمین مرو رو بشه و خلایق تا حدود زیادی به فتنه‌های در پس پرده خلیفه عباسی پی ببرند. چند روزی به عید فطر بیشتر باقی نمونده بود. در یکی از روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، فضل ابن سهل، وزیر فتنگر مأمون که سابقه عداوت و کینه ورزی اون نسبت به فرزندان علی علیه السلام، خصوصاً امام رضا علیه السلام در تاریخ به ثبت رسیده، بر مأمون وارد شد و بعد از اینکه درباره مصالح مملکت و حکومتداری از هر دری سخن به میون آورد، رو به مأمون کرد و گفت:
یا امیر، اگرچه انتخاب شما در گزینش ابوالحسن به عنوان ولیعهد بسیار مورد حمایت و تحسین عموم مردم قرار گرفته، اما چندان نیز نمیتوان از این اتفاق خاطر آسوده داشت.
مأمون که با شنیدن حرفهای فضل ابن سهل بوی فتنه و نفاق به مشامش رسیده بود، ناگهان تکون خورد و پرسید:
چه رخ داده از فضل؟ آیا در باب ارادت و مرحمتی که ما به ابوالحسن و اجدادش داریم کسی تردید دارد؟
تا کنون که کسی چیزی بر زبان نرانده، اما تنها خداوند است که بر قفل دلهای سر به مهر مردم مربوطوس آگاه است. بیم دارم یا امیر، بیم دارم.
از چه فضل؟ از چه؟ چرا با سخنان زهردار خیش بند از دل خلیفه پاره می‌کنی؟
یا امیر، به گمانم می آید هنوز عده‌ای از علما و فضلای مرو و طوس هستند که در باب واگذاری ولایت عهدی به ابوالحسن نسبت به خاندان بنی عباس مردد و مشکوکند.
فضل، تو از کجا می دانی؟
یا امیر، شما نیز اگر اندکی گوشهای خیش را تیز کنید و اطراف را دقیق تر از نظر بگذرانید، بیشک صدای این زمزمه ها را از دور و نزدیک خواهید شنید.
با شنیدن حرفای فضل، مأمون اندکی سکوت کرد و متفکر به نقطه‌ای خیره موند. بعد از مدتی، انگار که پیش خودش در این مورد به فضل حق داده باشه گفت:
گویی حق با توست به سر سهل، اما به راستی سخت از خاموش کردن فتنه‌ای که هنوز در نطفه باشد.
سرورم، چند روزی بیشتر تا رسیدن به عید فطر باقی نمانده. پیشنهاد میکنم امسال خود از اقامه نماز عید منصرف شوید و خواندن آن را به کسی دیگری حواله کنید.
فضل، هیچ معلوم هست چه میگویی؟
آری یا امیر، آری. البته میدانم تن دادن به این حیله از جهاتی برای خلیفه بسی دشوار است. اما سرورم، گویی چاره جز این نداریم. به گمانم اگر از ابوالحسن بخواهیم که امسال نماز روز عید را وی اقامه کند، با یک تیر دو نشانه را هدف گرفته ایم. یکی آن که ابوالحسن را از حسن نیت خود به وی مطمئن ساخته ایم و دیگر این که تردید را از دل شیعیان ابوالحسن درباره وفاداری بنی عباس به ذریه پیغمبر دور کرده ایم.
مأمون وقتی دلایل قانع کننده فضل ابن سهر را شنید، دوباره متفکر سر به زیر انداخت و بعد چون این روش رو در شرایط موجود بهترین راه جهت جلب اعتماد مردم دید، به خواسته فضل ابن سهل تن داد و برای امام رضا علیه السلام پیغام فرستاد. وقتی امام علیه السلام در دربار مأمون حاضر شد، خلیفه پیشنهاد خودش رو با حضرت در میون گذاشت.
پسر عمو، مایلم که نماز عید امسال را شما اقامه کنید، زیرا دوست داریم تمام مردم سرزمین مرو و طوس که تا کنون شما را ندیدند ببینند و بشناسند و مطمئن شوند که خبر ولایت عهدی شما کذب نیست و حقیقت دارد.
اما امام علیه السلام که در شروط پذیرش ولایت عهدی قید کرده بود به هیچ عنوان مایل نیست در مسائل سیاسی مربوط به دستگاه حکومت عباسی دخالت کنه، بلافاصله مخالفت خودش رو با این پیشنهاد اعلام کرد. اما گویی مأمون دست بردار نبود. بنابراین طولی نکشید که عاقبت با پافشاری زیاد تونست نظر امام رو جلب کنه. امام که در حقیقت می دونست پشت پرده این پیشنهاد چه حقه و نیرنگی خابیده، رو به مأمون کرد و فرمود: اگر مرا از اقامه نماز معاف داری که البته بهتر است و به خیر نزدیکتر، اگر نه من به یک شرط حاضر خواهم شد نماز عید را اقامه کنم. مأمون که حاضر بود امام هر شرطی برای پذیرش بذاره اما فقط به خوندن نماز تن بده، بلافاصله پیشنهاد امام رو قبول کرد و گفت:
چه شرطی ابوالحسن؟ بگو تا به دیده منتان را بپذیرم.
من تنها به شرطی حاضر به خواندن نماز هستم که مختار باشم در هیئت و شمایل جدم علی ابن ابی طالب و رسول خدا در انظار مردم حاضر شوم و با شیوه ایشان نماز عید را به جای آورم. مأمون که نمی دونست امام با قید این شرط در حقیقت داره شیوه مبارزه جدیدی رو علیه خاندان عباسی پای ریزی می کنه، بدون فکر کردن به عواقب این پیشنهاد اونو پذیرفت. سرانجام روز عید فطر فرا رسید. مأمون برای فریب اذهان مردم و نشون دادن علاقه وافر به ساحت امام، به تحریک فضل ابن سهل، عده‌ای از گماردگان دارالخلافه رو با هیئتی موزون از لباس و کلاه و مرکب برای استقبال و مشایعت امام تا مصلای اقامه نماز در پی حضرت به در خونه امام فرستاد. توی این چند روز کم کم دیگه خبر اقامه نماز عید امام دهن به دهن میون مردم کوچه و بازار گشته و به تمام نقاط دور و نزدیک سرزمین مرو رسیده بود. شور و هیجانی وصف ناشدنی سر تا سر قلمرو حکومت خاندان عباسی رو فرا گرفته بود. بعد از نماز صبح ارادتمندان و مشتاقان اهل بیت تمام معابر و میدانها و پشتبام‌ها و کوچه و برزنهای شهر مرو رو پر کرده بودند و یک پارچه چشم به در خونه امام داشتند تا اینکه ببینن کی سپیده صبح میزنه و آقا برای گزاردن نماز از خونه خارج میشه. شیعیان امام از اینکه میدیدن خلافت بر مسلمین رفته رفته دوباره داره به میون فرزندان رسول خدا و خاندان علی علیه السلام برمیگرده بی اندازه خوشحال بودند. یکی میگفت
خداوندا تو را سپاس، چه خوب شد که حق عاقبت به اهلش بازگشت.
دیگری از روی سادگی میگفت
پیداست که امیرالمومنین مأمون از شیوه پدران و اجداد خیش به آل هاشم تنفر جسته و در صدد جبران ستمهای ایشان است. خداوند عمرش ده.
پیرمردی از میون جمعیت در حالی که از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید گفت
برادران، مگر نشنیدید که امیرالمومنین مأمون خود معترف شده که پس از جستجو و تحقیق بسیار در باب محقان به خلافت کسی را افضل و اصلح و لایق‌تر از پسر رسول خدا در زمامداری بر مردم ندیده است. پیداست که به زودی خلافت جهان اسلام به دست امام زمانمان علی ابن موسی میرسد.
مردم یک پارچه با شنیدن این حرف شروع کردن به هل هله و شادی تا اینکه خورشید کاملا طلوع کرد. وقتی هوا روشن شد، امام رضا علیه السلام غسل کرد و لباسی سر تا پا سفید از جنس پنبه به تن کرد. سپس عمامه سفید به سر بست. عمامه‌ای که یک سر اون از جلو میون سینه های آقا قرار گرفته بود و یک سر دیگه از پشت میون دو کتف مبارکش. سپس شلواری سفید پوشید. بعد از اون بدن رو با عطر خوشبو کرد. عصایی به دست گرفت و کفش‌های خودش رو از پا در آورد و پا برهنه از خونه خارج شد. امام قبل از حرکت از تمام همراهانش هم خواست که با سر و کسوتی مثل حضرت از خونه خارج بشن. وقتی در خونه آقا باز شد، انبوهی از جمعیت مردم بر پشت بام‌ها و جلوی در خونه شروع کردن به هلهله و اظهار شادی. عمرای لشکر و گماردگانی که از جانب مأمون به همراهی امام مأمور شده بودند، با دیدن شوکت کبریایی امام ناگهان از مرکبها به زیر آمدند و ناخودآگاه به احترام امام کفشها را از پا در آوردند. در اون لحظه امام سر به سوی آسمان برد و شروع کرد به تکبیر گفتن. الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. با تکبیر گفتن امام گویی قیامتی در اون خطه از زمین برپا شده بود. حضرت هر ده قدم می ایستاد و ذکر خداوند را به زبان جاری می کرد و به سمت مصلا پیش می رفت. مردمم پشت سر اون حضرت زجه می زدن و تکبیر می گفتند. اون روز چشمی نمونده بود که بدون اشک باشه. انگار همه مردم به چشم خودشون می دیدن که چطور زمین و در و دیوار و درخت همراه و همپای امام تکبیر می گن و در مقابل قدمهای برهنه پسر رسول خدا سرخم می کنند. فضل ابن سعد که طراحی و پای ریزی این مراسم طبق تدبیر و نظر اون صورت گرفته بود، با دیدن شور و قوقایی که میون مردم برپا شده بود به خودش لرزید و بدون اینکه لحظه‌ای درنگ کنه خودش رو به دارالخلافه و نزد مأمون رسوند. فضل آشفته و سراسیمه بدون اینکه خلیفه چیزی ازش بپرسه گفت:
یا امیر، اشتباه کردیم، بی راه رفتیم، در محاسبات خود جایی به بی راه رفتیم. بشتابید تا انان اختیار امور از کف نداده ایم. جلوی ابوالحسن را بگیرید و مانع از رفتن وی به مصلای نماز شوید.
چه میگویی مرد کبله؟ مگر این تو نبودی که میگفتی برای فریب دادن اذهان خلایق چاره‌ای نداریم جز آن که ابوالحسن را به مصلای اقامه نماز بفرستیم؟ اکنون چه رخ داده که میگویی از سیاست به کار گرفته به خطا رفته ایم؟
یا امیر، اگر شما نیز چون من ابوالحسن را با آن هیبت و شوکت در پیشاپیش مردم میدیدید، بیشک مانع از نماز خواندن وی میشدید. به خدا که او را در احوالی دیدم که گویا رسول خدا زنده شده و سر از خاک برداشته. یا امیر، مردم چنان علی ابن موسی را مشایعت می کنند و در عقب وی اشک می ریزند که گویی برای فتح مکه پشت سر رسول خدا حرکت می کنند. یا امیر، جلوی او را بگیرید که به خدا هنگام قرائت خطبه های نماز قیامتی برپا خواهد کرد.
مأمون با شنیدن سخنان تحریک‌آمیز فضل ناخودآگاه از شدت ترس و وحشت از ابوالحسن شروع کرد به لرزیدن. طولی نکشید که اسب خواست و بیدرنگ به سمت مصلای نماز شد. وقتی مأمون خودش رو به امام رسوند، از اسب به زیر اومد و با زبون چاپلوسی، در حالی که سعی می‌کرد نهایت علاقه و محبت رو نسبت به امام به کار بگیره، به آقا گفت:
پسر عمو، بی جهت شما رو به زحمت افکندم. از شما تقاضا دارم که به منزل خیش بازگردید. من خود خواندن نماز عید را به عهده میگیرم.
امام رضا علیه السلام که از اول هم میدونست اصرار بر اقامه نماز یک حیله سیاسی بیشتر نیست، بدون هیچ اصراری برای رسواتر کردن مأمون دستور داد کفش‌هاشو بیارن. بعد اونا رو به پا کرد و به طرف منزل خودش برگشت. مردم که به شوق خوندن نماز به دنبال امام راهی شده بودن، وقتی متوجه شدن نماز رو به جای امام قرار مأمون اقامه کنه، با همدیگه دوچار بگو و مگو و اختلاف شدند. حالا دیگه همه مردم، حتی اون عده‌ای هم که به مأمون حسن نیت داشتند، کم و بیش فهمیده بودند که بنی عباس هیچ وقت بنای مصالحه و دوستی و مودت با فرزندان علی و ذریه پیغمبر ندارد. خب دوستان همراه، داستان امشب رو هم شنیدید. امیدواریم از مجموعه روایی نمایشی دری به خانه خورشید که در ایام ماه مبارک رمضان تقدیمتون شد استفاده کرده باشید. لطف کنید هر گونه نظر یا پیشنهادی درباره این مجموعه دارید، از طریق شماره تلفن‌های 2910551 و 552 با پیش شماره 0251 با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. از همراهیتون سپاسگزاریم و همگی شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.